از گوش کن تقدیم می کند.
دانش کردم که تموم شد و بعد ما اتوماتیک بار شدیم افسر نیرو دریایی، دیگه رفتیم رو ناوهای مختلف و ناوهای جنگی مختلف. اصلا ناو به کشتی جنگی میگن، ناو به کشتی تجارتی هم که میگن همون کشتی تجارتی. فرق ناو و کشتی تجارتی هم که فکر کنم بدونید چیه. ناو روش تمام سیستم های سلاح هست، توپخانه هست، مسلسل هست، معمولا خیلی باریکتر ساخته میشه که موجا رو بشکافه. سرعتش خیلی مهمه و اون مقدار باری رو که حمل میکنه زیاد مهم نیست. سلاحاش مهمه، رادارش مهمه، نفراتش مهمه که تحصیلات آموزش دیده باشن. این فرق این دوتاست. دریانوردی با ناو هم چندین سال ما دریانوردی کردیم و حتی ناوچه های موشک اندازی رو که رو اگر بشناسید شما، جناب تیمسار سرنوشت از افسران جنگی نیرو دریایی بودن، ایشون خیلی فعالیت داشتن زمان جنگ و چند تا کشتی عراقی رو هم غرق کردن. ایشون هم جزو فرماندهان همین ناوچه های موشک انداز بودن. این ناوچه های موشک انداز رو اولیشو من از فرانسه آوردم، ساخت فرانسه بودم و چون کوچیک بودن واقعا آوردن اینا خیلی مشکل بود تو دریاهای بخصوص طوفانی. آوردن یه همچین ناوچه های مشکل بود. و اما دریای طوفانی به چی میگن؟ دریای طوفانی میتونه توی دریای بسته هم باشه، مثل دریاچه خزر. در واقع دریای خزر که شمال ایرانه یه دریاچه است، جنوبش ایرانه، سمت چپش آذربایجانه، بعد سمت راستش ترکمنستانه، بعد همینجوری دور تا دورش و بالاش روسیه است. این دور تا دورش کشورهای مختلفه و رودخونه هست به این با این ارتباط دارن. یعنی دریای باز نیست ولی خب بزرگترین دریاچه دنیاست. کلن دریاچه با دریا و اینا خیلی فرق میکنه. ولی علی رغم مسئله همین دریاچه خزر که شمال ایرانه، وقتی طوفان میشه با توجه به حالا عمق و وضعیت جغرافیایی که این داره، طوفانش اونقدر وحشتناک میشه که خیلی از کشتی‌ها رو میتونه به اصطلاح در و داغون کنه و مچاله کنه. اینه که من از این به بعد سعی میکنم حالا برم رو دریا و بعد از این برم رو کشتی‌های تجارتی. کلا کشتی‌های تجارتی، حالا به خصوص کشتی‌های نفتکش. کشتی‌های نفتکش کشتی‌هایی هستن که میتونن هم کوچیک باشن هم بزرگ باشن و اینا داخلشون مخزن‌های نفت دارن، یعنی تقسیم شده است داخلشون. شما یک کاسه خیلی بزرگی رو در نظر بگیریم، بذارین روی آب وای میسته. چرا؟ به خاطر قوانین فیزیکی عرش میدوس. حالا اینو توش رو تقسیم میکنن میشه مخازن مختلف. این کاسه حالا یه مثال بود. حالا شما حساب کنید این چیزی که من میگم، اگه شما میتونید مجسم کنید مثلا یه کوچه ای فرض کنید که 300 متر 350 متر طولش باشه. این طول این کشتی حدود 350 متر بود، عرضشون حدود 60 متر بود و 20 مترشون زیر آب بود، 10 مترشون بالای آب. موقعی که این کشتی ها پر می شدن تو جزیره فارک و سوخ آماده می شدن، نفت رو می گرفتن و بعد حرکت می کردن به سوی مقصد. هر کشتی 24 تا افسر و ملوان داشت. خب من معمولا به عنوان کاپیتان این کشتی ها سیل می کردم، دریانوردی می کردم، کارم همین بود. بعد افسرهای دیگه بودن که همکاری می کردن و یه سری ملوان و کشتی های خیلی خیلی عظیم و بزرگی هستن. اینا معمولا دیگه تو دریای باز حرکت میکنن، یعنی وقتی تو خلیج فارس، تو جزیره خار، تو بندر عسلویه اینا بارگیری میکنن، بعد اینا حرکت میکنن میرن وارد اولین جایی که میشن دریای عمانه. از دریای عمان بعد وارد اقیانوس هند میشن. حالا بستگی به مقصد داره، اگه قرار باشه بخوام برن فرض کنین چین و ژاپن و غیره و اینا، در همون قسمت اقیانوس هند شمالی از اونجا وارد تنگه مالاگا میشن و بعد از اونجا وارد دریای چین میشن و میرن به مقصدشون. اگه نه بخوام مثلا فرضاً برن اروپا، مثال دارم میذارم، با توجه به این که این مقداری که زیر آبه، فرض کنید حدود 20 متر 21 متر این کشتی زیر آبه، اینا نمیتونن از کانال سوئز، کانالایی هست که مستقیما شما راحت‌تر میتونید وارد فرض کنید دریای مدیترانه بشین و اروپا بشین، ولی اینا نمیتونن مگر اینکه بیان نصف بارشون رو یه جا خالی کنن، بعد از اون کانالا رد بشن وارد مدیترانه بشن و اون طرف توی بندر دیگه نصف بار رو بگیرن و بعد حرکت کنن. ولی بیشتر دریانوردی ما از طریق دماغه امید بود، یعنی همون به اصطلاح قاره افریقا و قسمت جنوبش که دو تا دریا به هم تلاقی میکنن، اقیانوس هند و اقیانوس اتلانتیک. اینی که ما مثلا از اینجا که حرکت میکردیم اگه قرار بود بریم طرف اون اقیانوس اتلانتیک، باید تمام مسیر رو میرفتیم و نیم کره شمالی رو طی میکردیم، وارد نیم کره جنوبی میشدیم، این وارد اقیانوس هند جنوبی میشدیم، بعد اون مسیر رو حرکت میکردیم و میرفتیم کجا؟ میرفتیم وارد اقیانوس اطلس میشدیم، تازه میشد اقیانوس اطلس جنوبی، بعد وارد نیمکره شمالی که میشدیم از اونجا بعد دیگه میشد قسمت های شمال غربی افریقا و عرض به حضورتون کجا دیگه اروپا و بالاتر هم کشورهای اسکاندیناوی.
عتیقه های زیرابی، لاشه های کشتی های غرق شده و شهرهای گم شده، این چیزها تنها در داستان‌های ماجراجویانه پیدا نمی‌شن. زیر سطح اقیانوس ویرانه بناهایی هست که زمانی انسان‌ها در اونها رفت آمد می‌کردن و کشتی‌های غرق شده‌ای وجود داره که پر از مصنوعات مربوط به دوره‌های گذشته است. این چیزها به حوزه باستان‌شناسی زیر آب مربوط می‌شن که محققان در اون به کشف و بررسی اون دسته از مصنوعات ساخت بشر می‌پردازن که زیر آب فرو رفتن. کار اونها پیدا کردن گنج نیست. باستانشناسی زیر آب اطلاعات مهمی رو درباره شرایط جوی و خطوط ساحلی باستانی در اختیار ما میذاره. این رشته به ما نشون میده که چطور انسانها دریاها رو مینوردیدن و حیات در هزارهای گذشته چطور بوده. خب دقیقاً ما زیر آب چی میتونیم پیدا کنیم؟ در اعماق کم در کنار اقلام امروزی ما مصنوعات باستانی زیادی رو کشف کردیم. این قلمرو شواهدی رو در بر میگیره که نشون میدن اجداد ما چطور ماهیگیری میکردن، چطور کشتیهاشون رو تعمیر میکردن، چطور از شر زباله‌هاشون خلاص میشدن، یا چطور دوزهای دریاییشون رو زیر امواج جزرومت سر به نیست میکردن. تازه فقط تاریخ اخیرمون در اون زیر قابل مشاهده نیست. در امتداد ساحل نورفولک در بریتانیا ردپاهای مربوط به 8000 سال پیش پیدا شدن. در این اعماق کم بقایای شهرهای زیر آب هم در کف دریا قابل رؤیته که به دلیل بروز زلزله‌ها، سونامی و رانش زمین سر از اونجا درآوردن. وجود تقریبا تمام شهرهای زیر آب در این اعماق کم به خاطر تغییر تدریجی سطح آب در مدت هزاران سالیه که از زمان پیدایش اون شهرها و تمدنها میگذره. به عنوان مثال در آبهای کم عمق ساحلی در ایتالیا بایا قرار داره، یک شهر ساحلی مربوط به روم باستان که 2000 سال قدمت داره. در اونجا میشه بین ویرانه های بناهای ساخته شده توسط خانواده های بزرگ رومی، سناتورها و امپراتورها شنا کرد. بعد از اون به لاشه کشتی ها برمیخوریم. وقتی کشتی ها اونقدر قدیمی میشن که دیگه قابل استفاده نیستن، معمولا در حاشیه ساحل و در مکان هایی مثل دهانه رودخانه ها و خلیج های کم آب رها میشن. باستانشناسان از لاشه کشتی ها مثل یک گاه شمار استفاده میکنن تا فراز و نشیب بندرها رو مشخص کنن و درباره تاریخچه فن کشتی سازی اطلاعاتی رو به دست بیارن. به عنوان مثال در روزکیلد دانمارک 5 لاشه کشتی غرق شده به ما نشون میدن که چطور وایکینگ ها 1000 سال قبل کشتی های دراز و ترسناکشون رو می ساختن. وقتی کمی پایین تر میریم وارد قلمروی میشیم که عمیق ترین بناهای انسانی مثل دیواره های بندرها و اسکله های باستانی در اون قرار داره. همچنین با لاشه های بیشتری از کشتی هایی روبرو میشیم که به خاطر طوفان، جنگ و تصادف غرق شدن. ما هنوز هم در حال کاوش بسیاری از این لاشه ها مثل لاشه کشتی بلک بیارد هستیم که اسرار زندگی دزدان دریایی در قرن 18 رو برای ما فاش میکنه، اما در عمق بیشتر از 18 متر به لاشه هایی برمیخوریم که سالمتر باقی موندن، مثل لاشه کشتی در آنتیکیترای یونان که در قرن اول پیش از میلاد غرق شده. وقتی این کشتی کشف شد، حاوی مجسمه ها، محموله های تجاری و همچنین نخستین رایانه شناسایی شده بود. یک ابزار مرموز که ما بهش سازوکار آنتیکیترا میگیم و کارش ثبت تغییرات نجومی و خسوف و کسوف ها بوده. امروز این دستگاه اطلاعات مهمی رو درباره میزان دانش یونانیان باستان در اختیار باستانشناسان قرار میده. در همین قلمروه که ما با لاشه هواپیماها و زیردریایی‌ها مثل اونهایی که در جنگ جهانی دوم غرق شدن روبرو میشیم. در عمق بیش از 60 متر ما میتونیم برخی از نخستین و نادرترین نشانه‌ها از تاریخ بشر رو پیدا کنیم. پیش از 5000 سال قبل خشکی‌های بیشتری وجود داشت چون مقدار آب زیادی در قالب یخچال‌های طبیعی انباشته شده بود. نیاکان ما در این خشکی‌ها پراکنده شدن و در نتیجه بر روی سطح دریا میتونیم با اردوگاه‌ها، ابزارهای سنگی و استخوان حیواناتی که اونها شکار کرده بودن روبرو بشیم. این مکان‌ها دانش ارزشمندی رو درباره الگوهای مهاجرتی، شیوه‌های شکار و فناوری‌های اجدادمون به ما میدن. هیچ انسانی به عمیق‌ترین قلمرو دریا پا نذاشته. این ناحیه‌ای که پیش از تکامل انسان به زیر آب رفته. تنها مصنوعاتی که در این عمق پیدا میشن چیزهایی هستن که از بالا به اونجا سقوط کردن، مثل موتور راکت ساترن 5 ناسا در عمق 14000 پایی و لاشه‌های بعضی از کشتی‌ها. اقیانوس مثل یک موزه عظیم زیرابیه که به طور مداوم به دانش ما درباره بشر اضافه میکنه. با در نظر گرفتن اینکه تنها بخش کوچکی از اون مورد کاوش قرار گرفته، میشه مطمئن بود که در آینده با کشفیات بسیار زیادی روبرو خواهیم شد.
باشید.